بسم الله الرحمن الرحيم. از شد در ادله‌ای که ممکن است برای جواز مراجعه به مجتهد متجزی اقامه شود، بعد از سیره با تقریرهای متفاوتی که داشت و همینطور حکم عقل و عقلا باز با تقریرهای متفاوتی که داشت و بررسی های در اون دو دلیل هم به یک نتیجه قاطعی ما را نرساند، نوبت رسید به دلیل سوم که بنابر حالا احتمالی معتبره ابی خدیجه است، نه اون معتبرهی که و خبری که در باب 11 آمده، اون خبری که در باب 1 حدیث 5 آمده. در این حدیث آمده بود که انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا و قضائنا، و این شیئا در حقیقت همون تجزیه در اجتهاد است که امام اون را کافی دانستند برای باب قضا و مناطن یا به شکل فهوا در باب فتوا هم ممکن است کسی بگوید جاری میشه. در بررسی این روایت اولین مطلب این بود که نسبت این روایت با روایت دیگر ابی خدیجه در باب 11 حدیث 6 باب 11 چه نسبتی سام میکنم. این اولین مبحثی بود که در اینجا مطرح شد و عرض شد که دو احتمال وجود دارد. یک احتمال این است که این روایت 5 باب 1 با روایت 6 باب 11 یکی باشه، تعدد روایات نباشه بلکه وحدت روایت باشه و تنها تفاوتی که دارد این است که به دلیل جواز نقل به معنا آیه ابی خدیجه سالم بن مکرم جمال این را دو شکل نقل کرده، روح و مضمون این دو یکی است. روح و مضمون آن این است که به شیعیان فرمان می‌دهد در منازعاتتون به آرای اونها و افراد اونها مراجعه نکنید، بلکه از میان خودتون کسی که آشنا هست انتخاب بکنید و به او مراجعه بکنید. این روح قصه است. اما اینکه حالا این قد عرف حلالنا و حرامنا یا شیئا من قضایانا یا شیئا من قضائنا، اینا دیگه چیزاییست که در تعابیر متفاوت راوی آمده، نمیتوانیم به اطمینان بگوییم آن تعبیر یا این تعبیر از امامه. اصل قصه یکی بوده و دو جور نقل شده. این احتمال اوله که وحدت روایاته. این احتمال محل بحث قرار گرفت و ما برای اینکه بحث وحدت و تعدد را ملاک قرار بدیم، یعنی تشخیص بدیم، به ملاکاتی اشاره شد و مجموعه بحثی که در این دو سه جلسه مطرح شد خب مباحث کبروی کلانی بود که خیلی جاها بهش نیاز دارید و برای تشخیص این که دو روایتی که با هم یک قرابتی داره اینها را میگیم یکیست یا دوتا، ملاک هایی ما لازم داریم، قواعدی وجود دارد که به برخی از اونها اشاره شد و در اینجا هم ما عرض کردیم احتمال اول قابل دفع نیست به طور ضرس قاطع، یعنی احتمال وجود داره و وجود این احتمال هم کافیه. از خارا تو اون جلسه اون جلسه اولا که یک چون شما تشریف نداشتید، بله یکی دوتا دو سه تا ملاک رو گفتیم، بعد چرا اصل داریم در اینجا؟ این که شاید اصل اولی همون تعدد هم باشه، ولی از سببی که در این حال یه اصول دیگری هم حاکم بود که اون روز اول عرض کردیم. حالا این احتمال اول این بود که بگیم آقا این ابی خدیجه سالم ابن مکرم یک قصه را از امام داشته و به دو شکل نقل کرده، یکی باب روایت 5 باب 1، یکی هم روایت 6 باب 11. این احتمال اوله. ما این احتمال را تا کنون محل بحث قرار دادیم و آمدیم لوازم اونم را ذکر کردیم. اگر احتمال اول اثبات بشه یا حتی اثبات نشود، احتمال اون باقی باشه، همین کافی است برای اینکه استدلال به این روایت برای کفایت تجزی اجتهاد در قضا و فتوا فرو بریزه. این احتمال اول لازم نیست حتما اثبات بشه، همین احتمالش اگر عقلائیاً باقی بماند و دافعی نداشته باشد استدلال تمام ساقط میشه، یعنی این دیگه از دست ما گرفته شد، این دلیل سوم میره کنار. این مسیر احتمال اولی بود که ما یه مقداری به موانی و قواعد وحدت و تعدد روایات پرداختیم، بعد هم پیرامون این احتمال سخن گفتیم و آنگاه لوازم و تبعاتش که مهمترینش سقوط استدلال به این روایت برای کفایت تجزی اشاره شد. این یک فرایندی بود که تا کنون در مباحث چند جلسه طی شد. حالا میاییم روی فرض دوم. اگر کسی گفت که نه، این دو حدیثی که در باب 1 و باب 11 آمده واقعا هم دو حدیثه، دو مروی وجود داره، دو تا قصه بوده، و خب به اطمینانی کسی از این جهت رسید و شواهدی هم که میتواند برای این بیاره اینه که اصل که تعدد روایاته، وقتی که حتی اونجایی که یک شخص از یک نفر مطلبی را دو جور نقل میکنه، دو بار نقل میکنه، عرض شود که اصل اینه که دو مطلبه و صرف این قرابت‌های مضمونی کافی نیست و نقل به معنا هم تا اندازه‌ای مثلا متعارف بوده و اینجا هم این نقل‌ها با هم تفاوت زیادی داره، 7-8-10 واژه‌اش متفاوت، ترکیب و بافتش تغییر تفاوت داره و اینکه در کتب اربعه هم به شکل متفاوت نقش شده. خود مرحوم حرم اینجا الان اینو دو روایت تلقی کرده و نقل کرده و عرض شود که و شواهدی از این قبیل کسی را به اطمینان رسون. ما خیلی به این اطمینان نمیتونیم برسیم، ولی اگر کسی گفت که نه من این شواهد برام کافی است که به یک اطمینانی برای تعدد روایتین برسن، خب حالا اون وقت چی میشه؟ اگر تعدد روایتین شد، اون وقت ما هر یک از اینها رو با جدا ملاحظه بکنیم و بعد هم با یکدیگر اونها رو جمع بکنیم و بسنجیم. این دیگه اصلا با اون احتمال قبلی شرایطش متفاوت میشه. وقتی که گفتیم یک قصه بوده حالا دو جور نقل شده، این مشترکاش قبول، جهات تمایز اینها و ویژگی های خاص این و آن دیگه ثابت شده نیست. فرضم اینه که حالا ترجیح یک نسخه هم قبول نکردیم، این فرض اولی. ولی وقتی گفتیم دو قصه بوده، دو مطلبه که داره نقل میشه، هر کدام دیگه ارزش خودشو داره. اون تا بعد البته ببینیم مدلول خاص هر کدام چیه و بعد هم در نسبتشون دقت بکنیم. این احتمال دوم یک فرایند و ریل خاص خودشو داره که بر این اساس باید دنبال کرد. پس دیدید که احتمال اول که آمد از اول وقتی که وحدت روایت شد نسخه ای هم ترجیح پیدا نکرد، دیگه ریزکاری های متفاوت این دو قابل استشهاد نیست، اصلا حجیتی نداره، میره کنم. اما وقتی که ما صورت و فرض دوم را پذیرفتیم که تعدد روایات باشه، آنگاه هر کدام با تمام ظرفیت و تمایز و ویژگی ها شرایط اعتبار و حجیت داره، باید مدلول و سنجید دقیق شد. بعد هم البته این دو را با هم مقایسه کرد، چون دوتاش در ظرف خودش اعتبار داره، حجیت داره با همه ریزکاری هایی که درش هست. خب این فرض دومه. بنابراین این فرض ما باید برگردیم یه دقتی در ابعاد مدلولی روایت داشته باشیم. چرا؟ برای اینکه دیگه جدا جدا همه باید مورد دقت قرار بگیره. رو این فرض دوم حالا میام یه چند نکته بنابر فرض دوم در این روایت ابی خدیجه، همون روایتی که محل استشهاد برای کفایت تجزی در تقلید استدلال شده، یعنی روایت 5 بابیه. خب از لحاظ سندی قبلا در اون روایت باب 6 بحث کردیم و اینجا هم تقریبا همون بحثه، البته اینجا شاید یه مقدار سند منقح‌تر هم باشه. محمد ابن علی بن حسین به اسنادی از احمد ابن عائض، غالبا این سند صدوق را، مرحوم صدوق را به احمد ابن عائض معتبر می‌دانن، احمد ابن عائض هم خودش معتبره. فقط بحث راجع به همون ابی خدیجه سالم مکرم جماله که قبلا بحث کردیم. و حالا فقط به عنوان یادآوری در این حد عرض میکنیم که مشکلی که در ابی خدیجه هست اینه که از یک طرف نجاشی به خوبی او را توصیق کرده و از طرف دیگه شیخ راجع به او در دو جا دو جور داوری داره، یک جا توصیق کرده یک جا تضعیف کرده. و اون وقت میفته توی بحثی که قبلا گفتیم که هست این نسبت این توصیق و تضعیف چجوری میشه. اگر شرایط عادی بود تعارض توصیق اینه و ساقط میشه، مطابق برای اینکه ایشون توصیق بشه سه تا راه اونجا گفته شده، سه تا یا چهار تا راه گفته شده، من آقای حافظه‌ای دارم میگم. یکی اینه که کسی بیاد بگه که در تعارض توصیق نجاشی و تضعیف شیخ، یکی اینه که بگه توصیق نجاشی و اصولا نظر نجاشی با شیخ در مقام تعارض مقدمه، بر اساس همون نکته که دیروز میگفتیم نسخه کافی بر سایر اون کتب مقدمه به خاطر تفرق و تمحض مرحوم کلینی و دقت بیشترش. این اون در رابطه نجاشی و شیخ باز گفته شده که همونطور که در روایت کلینی بر شیخ مقدمه، در رجال هم نجاشی بر شیخ مقدمه، به خاطر اینکه باز نجاشی آدم ممحضی بوده، عمرش رو همین کارهای رجالی اونها بوده، مثل اینکه کلینی عمرش رو اون کافی بوده، برخلاف شیخ که حالا 100 تا 200 اثر داره و هم اجتماعی بوده و هم نمیدونم. بله
51
جلد کتاب از شیخ 51 حالا شاید بیشتر بوده، اینقدرش باقی مونده نمیدونم، حالا بالاخره آثار زیاد اون بحثایی که داشته. این یکی راهش این بوده که حالا من نمیخوام الان بحث بکنم، فقط دارم یادآوری میکنم چون اینو قبلا بحث کردیم. راه اول این است که بگوییم در این تعارض نجاشی بر شیخ مقدم است، لعظبتیتهی و ادقیته. راه دوم آن است که بگوییم خود شیخ دو جور حرف زده، یک بار توصیق داره یک بار تضعیف داره و اونا خودش تعارض میکنه، تساقط میکنه، اون وقت نظر نجاشی سالم باقی میمونه. اینم یه راه کاله. یه راه سومی هم آقای خویی تهی کردن که میگن یه ابی خدیجه دو تا هستن و اون حرفهای شیخ و تضعیف شیخ مربوط به یکی یک کسی است که غیر از اونیست که نجاشیه و اونی که اینجا آمده همون کسیست که نجاشی او رو توصیح کرده. این راه ها داره و بعضی نکات دیگه که جای خودش. و راه چهارمش هم در حقیقت اینه که این روایت مورد قبول اصحابه، یعنی اصحاب با این روایت به عنوان روایت مورد پسند تعامل کردن و به این دلیل با روایت رو پذیرو، که این بیشتر میاد حالا هم ابی خدیجه ممکنه توصیق بشه، اونم نشه روایت میشه مقبوله، شبیه مقبوله عمر بن انزله. این شهرت در واقع فتوایی در مقام فتوا به این استناد کردن، اعتماد کردن، توجه کردن، که همون عمل مشهور در واقع میاد جبران ضعف میکنه. اون قانون در اینجا اجرا میشه که اون راجبه دو تا قاعده عمل مشهور جابر ضعف یا اعراضشون مضعفه گاهی هم اینجا بحث کردیم. راجبه این دو قاعده من فقط به اشاره بگم که سه نظره، بعضی مثل آقای خویون اصلا اینا بهش اعتنایی ندارن، بعضی هم هستن از بزرگان و اساتید اونا بودن که نه این کاملا این قاعده اعتماد میکنن. ما همون راه تفصیل رو میگفتیم که عمل مشهور جابر ضعف سند باشه یک قاعده، و اعراض مشهور عرض شود که موجب وهن و ضعف روایتی بشه که موثقه به لحاظ ظاهری. این دو تا قاعده رو گفتیم که نمیشه کلن کنار گذاشت، نمیشه کلن پذیرو، و یه شرایطی اینا قابل قبوله. واقعا این جبر و اسقاط چی دو تا قاعده عرض شود که با یه شرایطی و در مواردی قابل قبوله، یعنی میشه بهش اعتماد کرد. و البته نه به این که به شکل کلی ما این را بگوییم.
این هم حالا گفتن عمل جابر،
حالا تفاوت بین خود اون دوتا هم اونم آره یه چی هست که خود این دوتا حالا یک طرفش یا حتی دو طرفش دوتا قول وجود داره، اونم جای خودش بره. ولی در هر کدام از اینها، حالا این نگاه تفکیکی بود، دوتا قاعده داریم. تو هر قاعده ای بعضی مطلق قبول دارن، بعضی مطلق نفی کردن، بعضی تفصیله و ما بیشتر اون تفصیل میگیم با ریزکاری ها و جزئیاتی که در جای دیگه تا حدی گفته شده، هنوزم جایی البته تکمیل داره. خب این سند میگذاریم، به نحوی شاد این سند قابل قبول باشه، اما بنابر تعدد روایت خب این یه بحث سندی بود که ازش میگذاریم. حالا سند مرحوم کلینی حسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن الحسن ابن علی عن ابی خدیجه داره، اون را حالا من خیلی الان مراجعه نکردم، دقیق نمیتونم بگم که همه این سه نفری که اینجا اومدن وضعشون، توصیف و تضعیفشون الان دقیق به ذهنم میاد. در هر حال عمده بحث همین ابی خدیجه است، چون سند دو تا داره، دو قابل قبول هست اگر ابی خدیجه را به یکی از این چهار پنج روش توصیح کنیم. این بحث سندی. و اما در بحث دلالی، حالا که شد این روایت مستقل میخواد مورد توسط قرار بگیره، ظاهرش هم همینه، ببینیم که آیا این ظاهری که بهش گفته شده میشه اعتماد کرد و پذیرفت یا نه. در دلالت یکی دو سه نکته هست که عرض میکنی. یک نکته ای که باز اینجا حواله به قبل میدیم، اشاره بار ازش میگذریم، این است که این روایت در بحث قضا هست، در حالی که سخن ما در فتواست. این یک سوال بود که قبلا هم بهش پرداختیم و گفته شد که می شود این روایت را در فتوا هم مورد تمسک قرار داد، به خاطر یکی از این نکاتی که قبلا بحث کردیم، یا اینکه کسی بگوید اصلا این ارجاع در قضا به یک راوی و محدث از اصحاب خودشون در اون زمان، در واقع اساسش اصلا روحش همون فتواست، روحش اصلا فتواست، یعنی میخواد اون فتوای او مبنای عمل قرار بگیره، حالا بر اساس اون فتوا حکمم میکنه، روحش فتواه. یعنی وقتی که میره به زراره مراجعه میکنه یا به یونس یا به هر کس دیگری که ما دعوامون شده در دینی میراثی، من این میگم او این میگه، حل مسئله که همیشه به بحثای تطبیق مصداقی نیست، بخشی از موارد قضا برمیگرده به این که بگه حکم اینه و اینم مشمول روایته و اصلا در دل این قضا و داوری فتوا وجود داره. این یکیه که قبلا هم صحبت شده، بعضی اصلا میگن این در واقع اصلا فتواست. حالا آقای خونساریونا راجع به قضا آنها می بحثایی دارن که اونا رو نمیخوایم وارد بشیم. این یک، تو کتاب قضا ما اون وقت که بحث میکردیم اینا متعرض شدیم. یکی این که بگیم نه، حالا این قضا ولی به تنقیه منات در فتوان جاری میشه. احتمال سومم اینه که، به پاسخ سومم اینه که حتی به اولوی الفهوا در اون جاری میشه. این هم چیزی که اونجا بحث کردیم و فعل جمله گفتیم این قابل توجهه در باب فتوا هم، نمیشه این روایت رو کنار گذاشت. این یک مبحثه که اشاره وار ازش میگذاریم، قبلا بحث کردیم. نکته دوم در این روایت که این هم اهمیت داره این است که اینجا داره انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا. این یعلم رو دو جور میشه معنا کرد و خیلی در بحث ما این اثر میذاره. یعلم شیئا من قضایانا، یک باره که یعلمو را به معنای قوه اجتهاد و ملکه استنباط تعریف میکنیم و احتمال دوم آن است که یعلمو به معنای فعلیت آگاهی و علم و فقاهت معنا میکنیم. چون وقتی میگیم این شخص مجتهده، یه وقتی میگیم مجتهده، یه وقتی میگیم فقیهه، یه وقتی میگیم این قوه استنباط داره، یک بار است که میگیم این استنباط کرده. ممکنه یک کسی مجتهد مطلق باشه ولی ابوابی از فقه را حتی یک بار مراجعه نکرده، ولی اون قوهش قوه هست که اگر مراجعه بکنه نه تنها صاحب نظره، حتی ممکنه بگیم علمه، ولی به فعلیت نرسید از لحاظ این که بره کار بکنه و فتاواش رو به دست بیاره. این یک باره که اینم تجزیه، ولی این تجزیه در اجتهاد نیست، در ملکه نیست، این تجزیه در استنباط بالفعله، در فقاهته. و عرض شود که یک بارم هست که نه، این تجزی در خود ملکه است. این با هم خیلی فرق داره. اونی که اینجا محل بحثه تجزی در اجتهاد در اون قوه است. یعنی سخن اینه که یک کسی اگر در ابواب عبادات دارای ملکه استنباطه ولی در معاملات اصلا ملکه استنباط نداره. اگر اینو گفتیم فرض میشه و کسی هم اینجوری پیدا شد، این محل سخنه در بحث ما که میشود به او مراجعه کرد یا نمیشود. فرضم اینه که در این باب از دیگرانم بهتره یا مساویه با دیگرانه. فقط فرقش با اونای دیگه اینه که قوه استنباطش فراگیر نیست، محدوده. و این غیر از تجزیه در مقام داشتن فتواست. تجزیه در مقام فعلیت فتوا اون معناش اینه که این آقای مجتهد مطلق این 10 تا 20 باب رو کار کرده، درس گفته یا مطالعه کرده و به نظر رسیده، اون ابواب هم اصلا ندیده، اصلا ندیده اصلا هیچ بار، ولی این مشتهد مطلقه، متو تجزیه در استنباط بالفعل داره، این محل بحث نیست، محل بحث اون تجزیه اوله. حالا این روشنه. حالا اینجا داره که رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، از شبات که یعلمو اگر بخواهد در اینجا مفید برای بحث باشه باید حمل بشه بر احتمال اول، یعنی میگیم یعلمو یعنی یقدر علی الاستنباط، یقدر علی الاستنباط و اجتهاد، کسی که قدرت این رو داره که در یک گوشه ای اجتهاد بکنه. ولو گفته شده یعلمو، یعلمو هم ظاهر اولیش یعنی الان میدونه، ولی باید بگیم روح این یعنی یقدر علی الاستنباط فی قسم من الابحاث، و در اون بخشی که الان شما به او مراجعه کردید اونجا قدرت داره، میشینه فکر میکنه و جوابتونو میده. اگر این احتمال اول رو بپذیریم که یعلمو هم بشود در قدرت علی الاستنباط و الاجتهاد، اون وقت میاد با بحث ما گره میخوره و خب میشه استشهاد. اما احتمال دومی وجود داره، و احتمال دومی اینه که نه، همین ظاهر اولیه‌شو بگید. یعلم شیئا من قضایانا یعنی چی؟ یعنی ارسابت که الان این اندازه مطلب دستشه، این مسائل را میداند، یعنی بالفعل او این مسائل را میدونه، روایتشو شنیده، مسائلشو خبر داره، ازش سوال میکنید و او هم جواب میده و داوری میکنه و مسئله حل میشه میره. این هم احتمال دومه. اگر این احتمال دوم باشه دیگه اون وقت از مدار استدلال ما خارج میشه. این میشه تجزیه در همون دارا بودن فتوای بالفعل و اجتهاد بالفعل، نه تجزیه در اجتهاد بالقوه. یا آدمی پیدا کنید که این اندازه الان واقف آگاهه.
تنافی داره اینا با هم؟ ما میگیم که قوه و فعل با هم تنافی داره، ولی که میگیم یعلمو میداند چیزی را، بخشی را میداند. حالا که بخشی را میداند، یا بالفعل بقیرم انجام داده یا نه، این بخشی رو که میداند فقط در همین حد انجام داده و به فعلیت.
حالا ببینید، حالا شاید به نحوی حالا فرمای شما چی نیست، بی مبنا نیست. حالا ببینید من جواب میدم از این. ببین این یه نکته شد در اینجا که دو احتمال داره، و بنابر احتمال اینکه یعلمو یعنی یقدرو باشه میشه استنباط کرد، ولی اگه یعلمو و نه همین ظاهر اولیش باشه که الان اینو میدونه، این نه، این مانع با اجتهاد مطلق هم قابل جمعه، با اجتهاد مطلق هم قابل جمعه، و بنابر این نمیشه به این استدلال روشنی کرد. چی؟ بله، اصلا یعلمو یعنی میدونه، یعنی الان بالفعل آگاهه به این مسئله. خب این یک بحثیه که
ممکنه اگر بود قضا، یعنی قضا
اون حالا بعد بحث میکنیم.
اون بعد دوم چیزی میشه که
یه چیزی از این مسئله، حالا ممکنه اونم روی اثر بگذاره، ولی حالا ببینید این دو احتمال الان هست که ابتدا ممکنه کسی بگه احتمال دوم ازهره، و بنابر احتمال دوم دیگه ربطی به بحث ما نداره. این یک مطلب. این جوابش این است که یعلمو البته ظهورش در فعلیت فتواست. یعلمو یعنی در این بخشی از مسائل که حالا مرتبط با اون سوال و مراجعه هم هست، او آگاه و واقفه، وقوف بالفعل داره، به نتیجه رسیده، این معناش همینه. منتها این اطلاق داره، میگه در این بخش الان که او به نتیجه رسیده و دارای فتواست، شما میتوانید او را انتخاب بکنید و به نظر او عمل بکنید. اعم از این که در بخش های دیگه بالفعل باشه یا بالقوه یا هیچ کدومش نباشه، اعم از این که در غیر شیء من قضایانا در بقیه یعلم بالفعل باشه، یعلم بالقوه باشه، یا هیچ کدومش اصلا چیز نباشه، اصلا قوه استنباطش هم نداشته باشه. این اطلاقش اون احتمال یعنی اشکال رو دفع میکنه. اطلاق داره میگه به کسی رو انتخاب بکنید که بخشی از مسائل فقه که الان شما به اون نیاز دارید همین الان واقف و آگاه موازین دستشه و میتونید به اون مراجعه بکنید. خب این اطلاق داره دیگه. این آقایی که بالفعل یعلمه در غیر این شیء من قضایانا میخواد بالفعل باشه، میخواد بالقوه باشه، میخواد هیچ کدومش نباشه، اطلاق داره. ولذا اطلاق مسئله مشکل رو حل میکنه. حتی اگر بگیم یعلم هم نه بر ظاهرش میشه، یعلم یعنی دانش فعلی، آگاهی بالفعل، بازم مشکل نداره و میتونه این محل استشهاد قرار بگیره. اینم یک نکته که با این مناقشه نمیشود استدلال به اینو دفع کرد. مطلب نکته دیگری که سومی که در دلالت این روایت هست این است که کسی ممکنه اینجور مناقشه ای را وارد بکنه که این تفکیک تجزی و اطلاق این اصلا امر متجدده و در عصر ائمه اصلا این تفکیکی وجود نداشته. در عصر ائمه تفکیکی وجود نداشته. اگر کسی اجتهاد در یه بخش متنابهی دیگه، حالا یه مسئلهی که اجتهاد بهش نمیگن، یه بخش اجتهاد داشته، این در واقع همش در همه ابواب اجتهاد داشته، قوه رو داشته. دلیل آن هم این هست که اجتهاد در عصر معصوم اجتهاد بسیطی و ساده‌ای بوده. کل اجتهاد در عصر معصوم بر پایه این بوده که بتونه راویوم اینا رو تشخیص بده که این آدم چطوریست و کجاست و اینها، و یکی هم خب بتونه یه فهمی از روایت داشته باشه که خب این خیلی پیچیده نبوده. عمده بحث اختلاف روایات بوده که راه جمعش چجوریه. این اون وقت هم شایع بوده، اون چه که از ائمه نقل میشده اصحاب خودشون هم دائم سوال میکردن که چند جور برای ما نقل شده چه بکنی. امام هم یه روش هایی رو طی کرده، اونام از راه حل اختلافات روایات یه برداشتی داشتن و طبق اونم حل میکردن میرفته جلو. عمده همین چند محور بوده که اینا چطور یه جمع و جوری بوده و روات و اصحاب در عصر معصومین با چند تا قاعده جمع و جور منقه به اجتهاد میرسیدن و اون قواعد دیگه اینجا اونجا نداشته، تقریبا همین فقه مثل هم بوده. این دوری از معصوم و پیدایش دقت‌های بیشتر و مسائل جدید اونه که به تدریج آمده جلو و اجتهاد را پیچیده تر کرده. ولی هرچه بری به سرچشمه برسیم اینید یک اجتهاد بسیط وجود داره و در اون شرایط اجتهاد نخستین و آغازین مراحل اجتهاد تجزی اصلا خیلی یا مفروض نبوده یا حداقل هم اگه قابل فرض بوده خیلی مصداق نداشته و امر نادر غیر چیزی بوده. این ممکنه کسی مورد توجه قرار بده و بر این اساس بگه که این شیء من قضایانا اصلا تو این وقتی که میگه شیء من قضایانا تو اون اصل یعنی کل چه اجتهاد داره. این هم یک مطلب دیگری است که روش فکر کنید.
اجتهاد ملکه باشه یا نه؟ اگه ملکه باشه